بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دوره آموزشی ملاک‌های انتخاب همسر و روانشناسی ازدواج ویژه خواهران، جلسه 12 آفات ازدواج، قسمت اول، تاریخ 28 دی 74، استاد شجاعی، تلفن تماس 501 26 41، مؤسسه فرهنگی خیریه منتظران منجی علیه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث فوائد الزواج رو و نتیجه گیری هایی که از این بحث میشد تقریبا به پایان بردیم. یک نتیجه دیگری در مورد بحث فوائد هست عرض کنم و از این جلسه انشاءالله بحث آفات ازدواج رو شروع خواهیم کرد. اگر خانم ها به خاطر داشته باشن، ما فوائد زیادی رو برای ازدواج چه در جنبه فردی و چه در جنبه اجتماعی و چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی ذکر کردیم. با توضیحی که داده شد این نکته به دست آمد که ازدواج تشکیل یک کانون پر ارزش و پر اثر هستش و اینطور نیست که خیلی به راحتی بشه از این همه فواید و این همه سازندگی به خاطر اهداف دیگری چشم پوشید. ما شاید بتونیم بگیم که هیچ کاری که انسان بهش اقدام بکنه به اندازه ازدواج پرفایده و پرثمر در جهات دنیایی و اخروی نیستش. لذا اینکه انسان بخواد به یک همچین امری صدمه‌ای بزنه، لطمه‌ای بزنه یا از کیفیت تشکیل اون کم بکنه به خاطر اینکه به اهداف دیگری که ممکن است داشته باشه برسه، این کار رو کار صحیحی نمیدونیم و به ندرت پیش میاد که انسان کارهایی داشته باشه که بی‌ارزه واقعا به خاطر اونها ازدواج رو یک چند سالی به تأخیر بیاندازه. اما تأخیر ازدواج از موعد خودش هم بی‌ضرر نیست، یعنی اینطور نیست که انسان بتونه بدون ضرر ازدواج رو به تأخیر بیاندازه. قطعا اگر هم به خاطر اهداف ازدواج رو به عقب بیاندازه به نحوی صدمات و لطماتی رو خواهد دید که بعضا قابل جبران نیستن و مقداری از اون آفتها هم با در نظر گرفتن اصول صحیحی در ازدواج قابل جبران هست. البته آخرین بحث در مورد فواید ازدواج این هستش که انتخاب یک فایده یا فواید مختلف در ازدواج بسته به جایگاه انسان و اون موطن نفس انسان داره. یعنی شخصیت انسان از اینجا معلوم میشه که به دنبال کدام هدف از اهداف ازدواج اقدام به تشکیل خانواده میکنه و به چه خاطری اقدام میکنه ازدواج رو انجام بده. البته دو بحث هست اینجا. وقتی میگیم این باید خوب جا بیفته که سوء تفاهم ایجاد نشه، گاهی وقتا انسان به همه فواید ازدواج آگاهی داره، یعنی میدونه که ازدواج چه فوایدی داره، چه اثراتی داره و به چه دیدگاهی باید بهش نگاه کرد، اما از میون همه فوایدش به خاطر شخصیت ویژه خود انسان یک عامل به انسان فشار میاره و انسان رو به سمت ازدواج سوق میده. این عیبی نداره، یعنی من ازدواج رو میشناسم خوب، هدفش رو میشناسم، به هدفش واقع هستم. دقت کنید ما اهداف نمیگیم در مورد ازدواج. ازدواج رو همونطور که عرض کردیم یک هدف بیشتر نداره مثل سایر کارهای انسان. فواید رو عرض می کنم، فواید رو هم می شناسم. خب حالا در مسیری که دارم کارهامو انجام میدم و سنم به جایی برسه که به صلاح آمادگی ازدواج رو پیدا میکنم، به یک دلیل ممکن است ازدواج کنم. اما وقتی خواستم به یک دلیل ازدواج کنم، حواسم هستش که سایر فواید و جنبه های ازدواج و بایدها و نبایدها رو هم در نظر میگیرم. وقتی ما میگیم ازدواج باید با توجه به فواید پست یا صرفا به فواید محدود صورت نگیره، به این معنا هستش که انسان در انجام ازدواج اون فواید رو در نظر نگیره و توجه بهش نداشته باشه. فرض بفرمایید که خب مثال عرض میکنم، ازدواج برای همونطور که جلسه گذشته من آمار رو خوندم، هم خانم ها هم آقایان به مسئله ازدواج که از اهداف مهم، یکی از فواید مهم ازدواج رو مسئله تأمین غریزه جنسی و به اصطلاح ارضاء غریزه جنسی ذکر کرده بودن. یادتون هستش که وقتی آمار رو خوندیم تقریبا در بزرگ بیشترین درصد رو چه تو خانم ها چه تو آقایون برای ازدواج دوری از گناه ذکر کرده بودن. دوری از گناه یعنی چی؟ یعنی اگر انسان ازدواج نکنه ممکن استش که به گناه آلوده بشه. این بزرگترین چیزی بود که بزرگترین هدفی بود، فایده بود که ذکر شده بود. پس معلوم استش که در بین جوانان ما این یک جایگاه مهمی داره. خب یعنی چه؟ یعنی دختر یا پسر به مسئله ازدواج از اون جهت که میتونه غریزه جنسی رو به صورت صحیحی ارضا بکنه نگاه میکنه. خب ما کی میگیم انسان به سمت این هدف نره، یعنی با این دید نگاه نکنه به ازدواج؟ زمانی که انسان ازدواج روی طرف مقابل رو فقط از این جهت که میتونه غریزه جنسی رو ارضا بکنه و انسان رو به آرامش از این جهت برسونه نگاه بکنه، این بد هستش. یعنی این یک فایده نباید فقط مد نظر باشه. یعنی وقتی میبینیم که خب به هر حال ما الان مجبور هستیم به خاطر ارضای صحیح غریزه جنسی ازدواج بکنیم، درست، خب یعنی چی؟ یعنی این هدف، این فایده و این ضرورت ما رو سوق میده که با سرعت بریم به سمت ازدواج. حالا چه قراره بریم به سمت ازدواج، باید اون جنبه های دیگه رو هم در نظر داشته باشیم. نباید بگذاریم که این ضرورت ما رو از توجه به بایدها و نبایدهای ازدواج غافل بکنه. که حالا من این در بحث آفات توضیح خواهم داد. به هر حال اگر انسان در ازدواج به سمت گرایشش در اهداف کمالات گیاهی بود، معلوم استش که جایگاه خودش هم همونجا هستش. در واقع به طریق دیگر اینطور عرض بکنم، اگر کسی جایگاه نفسش و جایگاه روحش در حد کمالات گیاهی بود، بیشتر از کمالات گیاهی رشد نکرده بود، به جنبه های گیاهی توجه داشت، مثل زیبایی، مثل جمال، مثل طراوت، مثل نمیدونم قدرت بدنی، مثل چه، اون کمالاتی که در مورد گیاه عرض کردیم، اگر به این جنبه ها توجه کرد، او انتخاب همسرش هم تو همین جنبه هاست. یعنی اهدافی بیشتر از اهداف کمالات گیاهی در ازدواج رو در نظر نمیگیره، به فکر مسائل دیگه اصلا نیست، به فکر باروری های دیگه، شکوفایی سایر استعدادها نیستش. بعضی ها هستن که نه، روحشون موتن، روحشون در محدوده کمالات حیوانی هستش، یعنی در اون حد بیشتر از این رشد نکردن، وارد کمالات انسانی نشدن. وقتی این چنین هستش، اونها هم در ازدواج هم به همسرشون به همین دیدگاه نگاه میکنن، هم به ازدواج به همین دیدگاه نگاه میکنن و هم ازدواجشون فراتر از این اهداف صورت نمیگیره، تو همین حدود میبینن ازدواج رو و برای یکی از همین نیازها ازدواج میکنن. ولی اونهایی که به اصطلاح از روحشون از حد کمالات حیوانی فراتر رفته، اونها در ازدواج اهداف عالی‌تری رو در نظر می‌گیرن و کمالات انسانی مد نظرشون هستش. به عبارت دیگه هر مقدار روح انسان بزرگتر و شخصیت انسان کامل‌تر و رشدیافته‌تر باشه، اهداف عالی‌تری رو در ازدواج در نظر می‌گیره و هر مقدار که روح از ارزش‌های انسانی دورتر باشه، اهداف پستی رو در ازدواج مد نظر داره. باز این نکته تذکر میدم که این که انسان به خاطر اهداف پایین تن به ازدواج بده دلیل نمیشه که واقعا روحش در حد پایینی هست. اگر این شرط دقت بفرمایید، اگر که به اصطلاح خودش اهداف عالی رو هم در نظر داشته باشه. مثلا مثال عرض میکنم، یک خانومی تن به ازدواج میده برای اینکه جو خانه‌اش جو مناسبی نیستش. خوب دقت کنید، حالا من در بحث آفات این دو فصل توضیح میدم. میخواد از خانه فرار کنه. خوب دقت کنید، از دیدگاه پدر مادر که مثلا با دختر یک تعارضی دارن، اونها میخوان زودتر دختر رو رد کنن. سلام علیکم از نمیتونن شخصیت دختر رو تحمل کنن در منزل. در حال همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، به دلایل مختلفی ممکن است بین فرزند و اعضای خانواده اختلاف ایجاد شد، اختلاف فرهنگ و اختلاف سطح فکر ایجاد بشه. بعضی از خانواده ها از دیدگاه خانواده که نگاه میکنی، او میخواد دختر زود تو خونه نباشه، مادر میخواد اعصابش راحت باشه، پدر میخواد اعصابش راحت باشه، به نحوی به فکر هستن که زودتر اینو ازدواج بدن. همونطور در مورد آقایون هم همینطور صادق هستش. اونها بیشتر به این فکر هستن که خودشون راحت بشن، لذا در بحث ازدواج دخترشون کمتر دقت میکنن. هر خواستگاری از همون دم در آمد یه مختصر شرایطی داشته باشه، یعنی نگاه میکنن که شرایط خیلی خیلی منفی نداشته باشه. مثلا اگر شهرت به اعتیاد داشته باشه، سابقه مثلا زندان داشته باشه، سوء سابقه داشته باشه، یا چیزهایی از این قبیل، ممکن است اینجا توقف کنن. حتی بعضی جاها هم دیده شده که همچین ازدواجی باز هم صورت گرفته، اما یعنی بوده که من مادر یا پدر یا نصیحت کردم که بابا این کسی آمده خواستگاری دختر شما، سابقه اعتیاد داره و هنوز هم با افراد اهل اعتیاد رفت و آمد داره، خطرناک هستش. بعد میبینی که ولی خب توجه نمیکنه. با بعضی از پدرها نصیحت کردم، 6 ماه بعد 7 ماه بعد دیدیم که خب با چشم گریان آمدن که مثلا دختر میگه شوهرم قاچاقچی هستش، این کارو میکنه، اون کارو میکنه، منم وادار میکنه. یا اگر هم سرپوش روش بذارن، این خیلی وقتا به این معنا بوده که خود دختر هم آلوده شده تحت فشار همسرش. از دیدگاه خانواده اینطور هستش. خب ممکن است اصلا یه دختری با یک همسر خانواده روبرو بشه، یعنی پدر یا مادری که میخوان که او اینجور رد شه، یا اینکه خیر اصلا خودش نمیتونه تحمل کنه، اونا ممکن است خیلی ابراز علاقه هم بکنن و خیلی هم عجله برای شوهر دادن دختر نداشته باشن، اما خود دختر نمیتونه این محیط رو تحمل کنه. به خاطر همون مسئله که مثلا خدمتتون عرض کردم، یکی از دلایلش این هستش که میخواد به رشد فکری برسه، میخواد مثلا استقلال پیدا بکنه، میخواد براش برنامه زندگی آینده‌اش برنامه‌ریزی مستقلی بکنه و به اهداف عالیه‌ای که داره برسه. خب با این که این چنین هستش، ما باید با یک مثلا زربار عجل شاید چند ماهه مثلا این دختر تصمیم بگیر که ازدواج کنه، اما این دلیل نمیشه که دقیقا اون اهداف مختلف رو در نظر نگیره. اهداف، وقتی انسان توجه به اهداف داره، همسرش رو هم در قالب همون اهداف نگاه میکنه، یعنی میبینه که آیا این کسی من میخوام باش ازدواج بکنم تأمین کننده این اهداف هست یا نیستش. هیچ کدوم از هدفایی هم که خدمتون هستیم در مورد ازدواج اهدافی نبودن که انسان بشه ازش چشم بپوشه، بشه مثلا بگیم که خاله اینا تأمینم نشد. لذا مثلا به خاطر یک همچین مسئله که پیش آمده، اگر کسی مجبورم هست با سرعت ازدواج کنه، اما نباید چشمش رو به روی حقیقت ببنده و اون باید ها و نباید ها رو در نظر نگیره. پس نتیجه میگیریم که انتخاب هر فائده بسته به شخصیت انسان داره، یعنی این شخصیت هر فرد هست که او رو در مسئله ازدواج توسط یک فائده یا فواید مختلفی به حرکت در میاره و سوق میده به سمت ازدواج. در واقع از نوع انتخاب همسر شخصیت افراد هم شناخته شده هست، یک اصل مسلم قرآنی هستش. خب این بحث رو تمام کردیم. انشالله از این جلسه بحث آفات رو شروع خواهیم کرد. یه صلوات خط بفرمایید. آفات هایی که ذکر میکنیم برای ازدواج، به چند نوع تقسیم میشن. اولا وقتی میگیم یک ازدواج ممکن است دچار آسیب یا آفت داشته باشه، میگیم که باید آسیب شناسی کرد یا آفت شناسی کرد. به چه معناست؟ این یعنی چه؟ وقتی میگیم آفت داره یک زندگی، یا بعضی از موارد رو در آسیب شناسی ازدواج مطرح میکنیم، این به این معنی هستش که اون چیزی که به عنوان آفت ذکر میشه مانع از تحقق هدف یا اهدافی که در مسئله ازدواج گفته شد میشه. یعنی مانع میشه از این جهت که خانواده کار کرده طبیعی خودش رو داشته باشه. از کردیم که خانواده این فواید رو داره، یعنی این کارکردها رو داره و باید داشته باشه. آفت یعنی چیزی که نمیگذاره که این فواید تحقق پیدا بکنه، که با توجه به فواید، تقسیم بندی فواید، آفت ها هم همون تقسیم بندی رو داره. یعنی بعضی از آفت ها هستن هیچ اثری در زندگی دنیایی ندارن، یعنی اصلا ظهور نداره. وقتی این زندگی تشکیل میشه ظهور نداره. زن و مرد تا آخر عمر احساس و خوشحالی و خوشبختی دارند، اما واقعا زندگیشون باطنن آفت زده بوده. ظهورش کی معلوم میشه؟ بعد از مرگ، در برزخ و در قیامت. قرآن اینها رو خوب به ترسیم کشیده و در روایت هم همینطور. یعنی زن و مرد ظاهراً زندگیشون با هیچ مشکلی روبرو نیست، خانواده خودشون رو یه خانواده خوشبخت میدونن، اعضای خانواده هم همینطور، روابطشون صمیمی و خوب هستش، هیچ مشکلی ظاهراً ندارن. ولی باطن قضیه اینجور نیست و از نظر خدا ازدواج مبارکی نیست، خانواده هم خانواده مبارکی نیست. اینها رو تقسیم میکنیم در آفات معنوی، یعنی در بحث آفات معنوی اینها رو عرض می‌کنیم. آفات‌هایی که با وجود اینکه ظاهر خانواده، ظاهر ساختار خانواده خوب هست و سالم هست، اما باطناً اینها آفات محسوب میشن و در نهایت منجر به باختن و خسران اعضای خانواده، اعم از زن و مرد و فرزندان میشن. یعنی چی؟ یعنی ابدیت اونها رو به خطر میاندازه، عاقبت اونها رو به خطر میاندازه، اونها رو از سعادت ابدی محروم میکنه. این یه گروه آفت ها هستش. دسته دیگر آفت ها، آفت هایی هستش که اثراتش فقط در دنیا ظاهر میشه، یا اثرات آخرتی نداره، یا اگر داره کمتر هستش. اون عبارت است از سختی هایی که انسان در یک ازدواج یا در تشکیل یک خانواده به طرز خاصی میکشه، که حالا اون زیاد محل بحث ما نیست. به طور گذرا در آخر بحث انشالله اگر فرصت شد اشاره بهش خواهیم کرد. دسته سوم، مقابل دسته این که عرض کردم، دسته دوم رو که مقابل دسته اول بود، دسته سوم دسته ای هستش که آفتهاش، این دسته ای از آفتها هستش، گروهی از آفتها هستن که اثرشون علاوه بر این که در آخرت ظاهر میشه، در دنیا هم ظاهر میشه. یعنی هم در دنیا انسان دچار عذاب و ناراحتی هستش و هم در آخرت، هم خوشبختی و سعادت و خوشی دنیایی رو سلب میکنه از انسان و هم خوشبختی و سعادت اخروی رو سلب خواهد کرد. اما بعضی از آفت‌های دسته اول رو عرض کنم خدمتتون. البته بحث آفات و تقسیم بندی دیگری هم داره. یه تقسیم بندی دیگه عرض کنم از آفات ها، گروهی از آفات ها ناشی از در نظر گرفتن اهداف نادرست در ازدواج هست یا اهداف پست، یعنی مربوط به هدفی هستش که شخص برای تشکیل خانواده و ازدواج در نظر گرفته. دسته دیگری از آفتها اونهایی هستند که با این که شخص هدف خوبی رو مد نظر داره در ازدواج، اما از نظر فکری و روانی با آمادگی خاصی برخورد نمی کنه. آفت هایی هستن که در فکر و روان طرفین هستن که باز مانع میشه از این که فواید ازدواج تحقق پیدا بکنن و باز اثراتش در هم در دنیا و هم در آخرت ظاهر خواهد شد. خب ما اولین آفت رو عرض کنم خدمتون که در جنبه آفت‌های معنوی هستش. قبل از اون این تذکر رو بدم در مورد آفت‌های دسته اول که گفتیم که اثری در زندگی دنیا نداره، این فقط یک امکان هست، یعنی ممکن هم هست حتی اون اثری که فقط در آخرت ظهور داره در دنیا هم ظهور داشته باشه، اما میتونه به نحوی ساختار زندگی طوری قرار بگیره که خود طرفین و اعضای خانواده احساس نکنن که خانوادهشون آفت زده است و از نظر خدا به اصطلاح این نوع پیوند پیوند مبارکی نیست. میتونه اینطور باشه. خب اولین آفت جنبه اقتصادی داره، یعنی زندگی وقتی تشکیل میشه گذران زندگی، گذران اقتصادی زندگی، اون خرجی که انسان برای زندگی خودش باید تحصیل بکنه باید از راه حلال و درستی به دست بیاد که آقایون وقتی براشون ما عرض میکنیم به نحو دیگری دوچار این آفت میشن، خانوم ها به نحو دیگری دوچار این آفت میشن. خب حالا ما این رو میدونیم اجمالا که خانواده باید وضع اقتصادیش از راه صحیح و شرعی و مشروع همین بشه، یعنی هم درست باشه هم حلال باشه. اینجا دو تا مانع هستش که در افراد وجود داره که این دوتا مانع باعث میشن که لقمه حرام و روزی غیر مشروع به خانواده راه پیدا بکنه. خب این هم در خود زن و بچه تأثیر داره، هم در خود مرد تأثیر داره، هم در اخلاقشون تأثیر خواهد گذاشت، در شکل‌گیری شخصیتشون، هم که در آخرتشون اثرات خیلی نامطلوبی رو خواهد گذاشت. حالا من دیگه الان نمیخوام روایاتی رو که ما درباره خوردن یک لقمه حرام و نادرست وارد شده اونها رو عرض کنیم، اما اجمالا میگیم که اثرات مخربی خواهد گذاشت روزه حرام و لقمه حرام. خب اون دوتا مطلبی که اینها رو این مطلب رو ایجاد میکنه، این ذهنیت رو ایجاد میکنه که انسان بره به سمت روزی حرام و به دست آوردن پول از راه غیر صحیح، یکیش غلبه امیال زیاد، زیاد طلبی و روحیه تجمل گلایی هستش، یعنی که افراد هم تشکیل زندگی بدن هم که خیلی عجله داشته باشند و تحت تأثیر این توهم باشند که باید زندگیشون حتما مجلل باشه، تجملات زیادی داشته باشه، رفاه طلبی بیش از حد داشته باشند، نتونن به میل هاشون غلبه بکنن. این باعث میشه که بخصوص در آقایون همینطور عرض میکنم، اگر اینطور باشه شخص رو سوق میده به سمت لقمه ناصحیح حرام. در خانم ها هم که باشن به نحو دیگری به اصطلاح ظهور خواهد کرد. اگر خود خانم ها شاغل باشن، خانم ها ممکن است دچار این آفت بشن که برن به سمت درآمد ناصحیح و در نظر گرفتن، در نظر نگرفتن و بی‌توجهی به مسائل شرعی درآمد خانواده. فرض فرمایید خانواده بهش خمس میگیره. خمس پولی هستش که اگر انسان در خانه باشه حق تصرف درش نداره به هیچ وجه. مثلا از مازاد درآمد انسان، درآمد سالانه انسان، یا قسمتی از درآمد انسان بهش خمس میگیره. یا چیزهایی هستش که در خانه میاد به نحوی از راه‌های مختلف وارد خانه میشه، اینها بهش خمس تعلق میگیره. میبینید که زن و مرد اهل این نیستن که حق خدا رو جدا بکنن از زندگیشون. همینطور مثلا این سالها زندگی کردن، من الا ماشاءالله مراجعه داشتم تو این زمینه، سالها زندگی کردن، الان مثلا میلیون ها تومن مثلا و توی اموالشون خمس هستش و اینها ندادن هستن، یعنی یه زندگی حرام داشتن، بعد لقمه هایی درست کردن و با اون لقمه ها نطفه هایی رو ساختن و با اون نطفه ها فرزندان رو درست کردن که همه ناصحیح بوده. یعنی نطفه‌ای بسته شده که از پول خمس نداده بوده، از پول حرام بوده در زندگیشون. حق کسی هم نخوردن، نه دزدی کردن، نه حق کسی رو خوردن، نه هیچ. فقط همین یه مسئله شرعی رو رعایت نکردن که از اول بناشون رو به یک زندگی پاکیزه نگذاشتن. توجه نداشتن که حالا ما که می‌خوایم زندگی شروع کنیم، یک سال خمسی مثلا داشته باشیم. سال خمسی شروع اولین درآمد هستش. انسان اولین درآمدی که داره بهش ممکنه سال بعد ممکن هستش که با زندگی‌های کارمندی که ماها داریم معمولاً تعلق نمیگیره، ولی خب خوب است انسان از اول توجه به این مسئله داشته باشه. ببینید که خب این اثر نامطلوبی داره. ما مثلا بچه‌های از ما به وجود میان که اینا همه با پول خمس نداده و پول حرام مثلا متولد شدن. خب اینها بعد وقت بزرگ میشن مشکلات زیادی در جنبه‌های اعتقادی روحی پیدا خواهند کرد. از نظر تربیتی انسان با اینها مشکل داره، بچه‌هایی که از این طریق متولد میشن تبعات منفی زیادی داره. ما باید این رو کنترل بکنیم، نگذاریم جامعه ما رو به سمت زندگی تجملاتی سوق بده. هر چیزو دیدن خواستن، ما مثلا ممکن است خونه این بریم، خونه اون بریم، ببینیم اینا مزهشون خوب هستش. عرض کنم خدمتتون که حالا ما ببینیم نداریم اینها رو، ما نباید متاسف بشیم از اینکه نداریم، تحت تاثیر دارایی های دیگران قرار بگیریم. اگر کسی ازدواج میکنه، من مخصوصا به خانم ها اینو میگم که میتونن عامل قوی باشن در به وجود آمدن این آفت، من دارم عرض میکنم به شما که شما وقتی میخواید ازدواج بکنید قبلش به این مسئله خوب فکر بکنید، یعنی باور کنید همسرتون رو از نظر شغله. اینطور نباشه تحت تاثیر به اصطلاح عوام اول که میخواید مثلا ازدواج کنید خیلی قوی وارد میدان بشید، بگید که نه اصلا مسئله اقتصاد، مسئله مالی، خیلی از دختران میان میگن که هیچ مسئله مالی برای ما اصلا مطرح نیست، ما حاضریم با هر زندگی بسازیم. ولی وقتی وارد زندگی میشن بعد میبینید که اینجور نیستش، امیالشون و گرایششون به زیور و زینت، گرایششون به تجملات مانع میشه. اون موقع خب سخت میشه این قضیه، اون آفت دوم ظاهر میشه. خصوصیت دوم این هستش که توی خانوم ها این مسئله وجود داره که به همسرشون فشار میارن. اگر خودشون درآمد اقتصادی نداشته باشن به همسرشون فشار میارن که یالا مثلا زودتر ما رو به سطح خانواده خواهرم برسون، زودتر من رو به سطح خانواده کی برسون. ما رفتیم خونه اونها اینا رو داشتن، پرداشون اینطور بود، ماشینشون اینطور هست، چرا باید مثلا ما عقب بمونیم، چرا باید. اصلا الان یک اصطلاح شده در میان بعضی از افراد بزهکار، یه اصطلاح شده میگن که ما به سمت زندگی جهشی میریم، باید به طور جهشی روش کرد. جهشی یعنی چی؟ یعنی درآمد حرام دیگه، یعنی یه شبه میلیونر شدن در عرض کمتری. یه موقع میگه یه کارمند شریف مثلا 20 سال داره کار میکنه و هنوز مثلا صاحب منزل نشده، هنوز مثلا ممکنه صاحب اتومبیل نشده باشه، ولی خب میبینی یه نفر این فشار بهش میاره و میخواد با سرعت خودشون برسونه به یه همچین زندگی. اینا ماشین دارن، اینا چه دارن، خونه شون اینطوری هست، لباسهاشون اینطوری هست، چرا ما نداشته باشیم؟ میبینی که شوهره رو یه سره تشویقش میکنن، ترغیبش میکنن به سمت، یعنی سرکوف بهش میزنن، عقده های مختلف درش ایجاد میکنن، تحقیر میکنن مرد رو که تو عرضه نداری، تو نمیتونی این کارو بکنی، ای کاش، چرا ما باید وضعمون اینطور باشه؟ یک سره گله، یک سره شکایت. خب مردم تحمل اینو نداره یه همچین وضعی رو ببینه و سرکوب بشنوه. ببینید که یه دفعه میره به سمت درآمد نامشروع، میره به سمت کلک زدن، میره به سمت حق مردم رو خوردن و آوردن آتش در خانه. این غذایی که داره میاد واقعا آتش هستش، باطنش قرآن میفرماد آتش هستش که قیامت این آتش رو به خورد انسان میدن و ظهور پیدا میکنه. خانم‌ها باید مواظب این خصوصیت باشن، خیلی دقت بکنن به این که به اصطلاح هم با مردشون از اول شرط بکنن که روزی حلال بیاره توی خونه، اهل به اصطلاح محاسبات باشه، اهل به اصطلاح وجوهات باشه. یه موقعی ممکن است 20 سال دیگه مردی که از اول اهل این چیزها نباشه، 20 سال دیگه ممکن است چقدر خانواده‌ها رشد و ترقی کردن. شما الان قالب خانواده خودتون رو نگاه بکنید، خانواده دیگران رو نگاه کنید. اگر از رفاهی برخوردار هستن خانواده ها، همیشه اینجور نبوده که از اول برخوردار بودن. بسیاری از خانواده که الان مرفه هست وضعشون و خمس و وجوهات هم بهشون تعلق میگیره، اینجور نبوده که روز اول اینطوری بودن، بعدن زندگی رشد کرده و اینطور شده. کسی که از اول بناش نیست مسائل شرعی رو رعایت بکنه، از اول بناش نیست لقمه حلال به خانه بیاره، ممکن است هیچی هم نداشته باشه، واقعا 15 سال بشه هیچی هم تعلق نگیره، ولی سال 16 هم که وضعش خوب شد، میبینی که از سال 16 هم آفت شروع میشه و آوردن لقمه حرام و آتش به منزل شروع خواهد شد و این زندگی باطن زندگی رو خراب خواهد، این وضع زندگی و این کار باطن زندگی رو خراب خواهد کرد. لذا از اول باید ببینن که مرد شما، توضیح حالا در بحث خصوصیات خدمتتون مفصل خواهیم گفت، از اول ببینن که شخص اینها رو رعایت میکنه، اهل این مسائل هست یا نه، یا لاقید هستش. یکی این مطلب و یکی این که جلوی این روح خصوصیت خودشون رو بگیرن، مواظب باشن به خاطر نوع توقعشون و حال در مرد این حس ایجاد نشه که به سمت درآمد نامشروع سوق داده بشه. البته این که مثلا وضع زندگی خوب خرج گران هستش، وضعیت طوری هستش که مثلا افراد بعضی وقتا نیاز پیدا میکنن که کار دوم پیدا بکنن، بحث دیگریست. بعضی وقتا با مختصر قناعتی انسان میتونه که مجبور نشه کار دوم کنه، اون ساعت دیگرش رو به کارهای علمی، به کارهای به مسائل که مربوط به سازندگی روح و روان هست، مربوط به تربیت بچه‌ها هست، مربوط به عبادت هست، مربوط به معنویت هست، وقتش اونطور بگذرونه. ولی خب بعضی از خانم‌ها هستن که فشار خیلی عجیبی میارن به آقایون که مثلا برو حتما مثلا بعد از ظهرم کار کن، راست صبح رفتی مثلا با هر خسته یکی هستی مثلا برو شغل دوم بگیر، یا مثلا شب برو کار کن. فشار خیلی زیادی میارن که مرد رو این جور زندگی ممکن است در آمد درآمد زیاد بشه، ولی بعد از چند سال اثر ظاهر میشه، بیماری‌های مختلف روحی چون انسان وقتی بعدن یه کششی داره، ممکن است الان به خاطر اینکه ما جوان هستیم بتونیم این کارو انجام بدیم، ولی اگر بی توجه به این مسئله برخورد بکنید و فشارهای زیادی بیاریم، چند سال دیگه تمام اون چیزی درآمدی که کسب کردی باید بدی پول دوا و دکتر. اعصاب خرد، زندگی به اصطلاح افسرده و چه خطرهایی که تهدید میکنه انسان رو تو این وضعیت. و اینجا از جنبه اقتصادی، از جنبه معنویش هم خب می‌بینید که مرد نه به مسئله عاطفی همسرش می‌ره، زن احتیاج به مسئله ببینید، من قبلا هم عرض کردم این رو، زن و شوهر هر دو به این سه تا نیاز رو دارن، یکی نیاز مادی، نیازهای مادی، نیازهای عاطفی و نیازهای معنوی. این سه نیاز باید در خانواده تامین بشه. وقتی مرد تمام توجهش رو، سلام علیکم، تمام وقتش رو گذاشت پشت برای تامین نیازهای مادی، نه نیازهای عاطفی درستی میتونه تامین بکنه و نه خودش خوب تامین میشه و نه نیازهای معنوی که بسیار مهم هستش، اون موقع آفتش چی میشه؟ آفتش میشه که در اثر همین عدم تامین صحیح نیازهای عاطفی و نیازهای معنوی، انواع و اقسام انحرافات و خلقهای بد و روحیه‌های زشت در افراد ایجاد میشه. دیگه بچه تربیت نمیشه، ممکن است رفاه خوبی داشته باشه اما تربیت نمیشه. یه خانومی به اصطلاح چند وقت پیش بچه‌ش آورده بود اینجا، یه پسری بود آورده بود اینجا
پسرش رو. خانم وکیل بودن، یعنی از اول به کار توی بیرون اهمیت داده. یه دونه کار وکالت ایشون کرده بود برای آقایی، حدود مثلا 6 میلیون تومان این خانم مثلا محاسبه کرده بود که من بگیرم از این آقا. 6 میلیون تومان درآمد بود دیگه. مثلا یه کاری فرض کنم 3 ماه طول می‌کشه، خانم وکیل به اصطلاح این 3 ماه 6 میلیون تومان پول به جیب می‌زنه. شوهرش هم وضعش خوب بود، درآمد اونم متخصصی بود، درآمد زیادی داشت، ولی دست بچه‌ها در عذاب بودن. بچه‌ش اردو پسرش رو که این به اصطلاح اینجا درمان بشه، من دیدم که هیچ، واقعا یه جنازه از این بچه مونده، هیچ روحیه درستی نداره. برای بچه مثلا اتاق جدا داشت، تلویزیون جدا داشت، ویدیو جدا داشت. عرض کنم خدمتتون که یعنی خط تلفن جدا براش گرفته بودن، وسیله جدا گرفته بودن. یه پسر بسیار لوس و منحرف، مثلا تقریبا با 10 دختر در ارتباط بود، یعنی راحت خونه‌شون تردد می‌کردن، می‌رفتن می‌اومدن. یه همچین کسی آورده بودن که یعنی هیچی دیگه از این نمونده بود. روحیه بسیار ضعیف، بسیار لوس و بیکشش. خب این استش دیگه، یعنی وقتی توجه نشه، یعنی صرفا همش به کمیت ما نگاه بکنیم، بعد از چند سال زور خواهد کرد. حالا اون تو سطح بالاش بودش، مثلا یه خانواده اونجا، یعنی تو پایین شهر هم هست، زیاد هستن از این موارد که وقتی توجه یه سره میره سراغ مادیات، از کیفیت انسان میفته. بعد میبینه که ای بابا بچهش مثلا از نظر درسی ضعیف شده، از نظر تربیت ضعیف شده، از نظر معنوی ضعیف شده. خب اولا که در نظر نمیرن اینو، بعد که مثلا بچه پا به سن میذاره 7 سال 8 سال میشه، میبینه که مثلا دختره مثلا انواع اقسام انحرافات داره، پسر انواع اقسام انحرافات داره، از دست در میره دیگه، دیگه نمیتونن درست تربیتش کنن، راه روششو بلد نیستن. مادر هست، درس هم خونده، مثلا دیپلم داره، لیسانس داره، ولی ذره ای از مسائل تربیتی بچه نمیدونه، نه از جنس دختر میدونه، نه از جنس پسر میدونه که مثلا دختر در سن مختلف چه نیازهایی داره و مادر باید چگونه در سن مختلف با این اتحاد برقرار کنه. هیچ توجه نداره. مثلا بچه فرض بفرمایید در یه سنینی، فرض بفرمایید تا 10 سالگی، تا مثلا تا زمان بلوغش، یه سنینی هستش که توی اون سنین مثلا گرایش به جنس مخالف داره، بعد دوباره گرایش به جنس مخالف موافق پیدا میکنه، بعد دوباره گرایش به جنس مخالف داره. اینها این سینو مادرها خیلیشون نمیدونن. بعد در این مثلا مهمانی ها، در رفت و آمد ها توجه نمیکنن. یه دفعه متوجه میشه مثلا تو یه سنی که مثلا دخترشون پسرشون گرایش به جنس مخالف داشته، مثلا خب انواع انحراف روحی درش ایجاد بشه. من زیاد بودن بچه‌ها رو آوردن اینجا، دخترها یا پسرها رو پیش من، میدونم که این بی‌توجهی ها بوده که بچه‌ها رو اصلا توجه ندارن که مثلا باید چطور تربیت بشه. چه اصلا مادر به این فکر نیستش که، پدر به این فکر نیست، نه همش فقط به تأمین به اصطلاح جنبه های مادی بیشتر فکر نکرده، نه جنبه های عاطفی رو در نظر گرفتن و نه جنبه های معنوی رو. پدر که از صبح تا شب دنبال درآوردن بوده، شبم که اومده خسته، هیچ توجه به این مسئله نشه، نه درس بچه‌ها، نه معنویت بچه‌ها، نه روحیه بچه‌ها، دختر پسر، اینا هم همینجوری خود رو برای خودشون بزرگ شدن. فقط این فکر کرده باید مثلا غذا بده، لباس بده، مثلا بهداشتش رو رعایت کنه. این یعنی تربیت بچه. خب این آفت بزرگی هستش که باید توجه بشه بهش. مسئله اقتصادی، این که آقایون یه وظایفی دارن، خانم ها یه وظایفی، خانم ها وظیفه دارن که جلوی غلبه یه حس تجمل گرایی و روحیه زیاد طلبی و رفاه طلبی رو بگیرن تو خودشون و به زندگی معقول و منطقی فکر کنن و ببینن کسایی که دارن همیشه اینجور نبوده که از اول داشتن، و خیلی کسایی هم که دارن از راه صحیح به دست نیوردن، و اینکه شوهراشون رو خدای نکرده تحت فشار قرار ندن و زندگی رو به جهنم نکشونن. ممکنه درآمد خیلی خوب باشه و از زندگی خوب باشه، اما اگر این آفتهایی که در مورد تربیت بچه‌ها و مسائل عاطفی و معنوی هم که عرض کردم، این هم حتی ایجاد نشه، ولی در باطن چون از طریق صحیح روزی به دست نیومده، به هر حال این زندگی زندگی مبارکی نیستش. نتیجه که از این یک بحث میگیریم این هستش که هم انسان باید خودش رو خوب بسازه قبل از ازدواج که بتونه به این امیال غلبه پیدا بکنه، حسود بار نیاد، بعدن که دید تحت تاثیر قرار نگیره، ناراحت نشه. یه موقع میبینی، من داشتیم مورد طلاق داشتیم که توی مهمونی فقط ریشه طلاق کاشته شده، رفتن مثلا آقا دوستی داشته، رفتن منزل اونها، زن که رفته منزل اونها دیده که ای بابا مثلا وضع دوست شوهرش چقدر خوب هستش، خانم دوستش چقدر در رفاه هستش. بعد که اومده بیرون ناراحت، مثلا مرد میگه بابا ما از اون شب که رفتیم مهمانی و برگشتیم زندگی ما به هم خورد، شروع یک درگیری و یک طلاق از اونجا شروع میشه. انسان باید غلبه کنه به این که اگر رفت دید تو جامعه بهش دیکته شد صدا و سیماه یه سر تبلیغ کرد زندگی چنین و چنین و چنان رو تبلیغ کرد، کسی زندگی خودش رو به هم نزنه به خاطر این مسائل. یعنی عاقل باشه، درست فکر بکنه به مصالح زندگی، به ساختار زندگی و این که زندگی تبعاتش فقط مسائلش در دنیا نیست، آسایش در آخرت هم ظهور خواهد کرد. اینها رو خیلی در نظر نمیگیره، یعنی زندگی رو از ابدیت میبرنش به صورت یک به اصطلاح مکانیزم و نظام محدود نگاش میکنن و این خب آفتهای زیادی رو داره. پس این نتیجه که میگیریم این که حتما باید خودسازی باشه قبلش، انسان بتونه به این روحیه ها غلبه بکنه. مطلب بعد این هستش که اگر کسی میبینه که به هر حال نمیتونه مقاومت کنه در مقابل یک همچین کشش هایی، در مقابل یک همچین کشش هایی نمیتونه مقاومت بکنه، فردا نگه که من مثلا خب میخوام با این آقا ازدواج بکنم با شرایط کم با نداره. بعضی از خانم ها خب نمیتونن، خداوندم بعض ظرفیت و بنده‌هاش مختلف است. میگه بعضی از بندگانم ظرفیتشون کمه، اگر وضع مالیشون خراب باشه، در یک حدیث داریم خداوند میفرماد بعضی از بندگانم اگر وضع مالیشون خوب نباشه بیدین میشن و من همیشه اینها رو در یک رفاه نگه داشتم که بیدین نشن. بعضی تا بخوان از یه سطح زندگی بیان پایین‌تر این دینشون رو از دست میدن، نمیتونن، تحمل ندارن، روحیه‌شون اینجوری از اول شگیفته. بگو خانم هایی که از اول مثلا در یک رفاه نسبی به سر بردن، حالا این اگر بخواد ازدواج بکنه باید آمادگی زیادی داشته باشه، یا باید اصلا توجه به این مسائل نداشته باشه، یا اگر نمیتونه توجه داشته نداشته باشه و عادت کرده به این همچین زندگی، فردا دخ پسری آمد خواستگاری، زود نگه که حالا مسائل مادی برای من مهم نیست. مثلا پسر سرباز هست هنوز، میگه نه من میخوامش، پاشو گفته توی کفش که من کرده توی کفش من حتما اینو میخوام. یا وضع شغلش اصلا مناسب نیستش، درآمدش اصلا مناسب نیست، هیچ تکلیف درستی از نظر درآمد نداره، اصرار میکنه که من میخوام با این ازدواج کنم، ازدواج هم میکنه، بعد این روحیه کار خودش رو خواهد کرد به عنوان یه آفر. خب اگر کم ظرفیت باشن میکشنش به درگیری و دعوا و استراب و طلاق، اگر هم بتونه مقاومت کنه باید با سختی یک سر همیشه این فشار رو تحمل بکنه که این هم خب مناسب نیست، یا اینکه به هر حال شوهره رو وادار میکنه به اینکه بره سراغ کسب حرام. مطلب بعد که در مورد این آفت لازم هست این هستش که دختر و پسر باید قبل از ازدواج مسائل مختصری رو لااقل اون مقداری که مربوط به خودشون هست در مورد حلال و حرام، به خصوص آقایان که مسائل اقتصادی به دست اونهاست، بدونن. یعنی سر در بیاره حلال و حرام درآمد چی هستش، یه موقعی نره یه معامله بکنه که مثلا از نظر ظاهر خیلی سودآور هست اما نظر باطن حجم زیادی از آفتهای روحی و عاطفی و معنوی رو وارد خانه میکنه. این به هر حال خطرناک هستش. بعد بدونید مرد حالیش باشه، به خصوص اون که دارم میگم شما بعداً در انتخاب همسر وقتی داریم صحبت میکنیم اینها رو توضیح خواهیم داد که فرق اون کسی یعنی مرد یا پسر حالش بشه این مسائل رو، یا اگرم الان نمیدونه قوه دانستن اینها رو خوب داشته باشه و توجه به این مسائل داشته باشه که روزی حرام وارد منزل نکنه. یه صلوات خواهد بکنم. محمد محمد آفت دوم مسئله نیازهای عاطفی و معنوی خانواده هستش. در مورد نیازهای مادی که یکی از نیازهای مادی که مربوط به خانم ها هستش، مسئله تمکین همسرشون هستش از لحاظ به اصطلاح جنسی که این در بحث حقوق گفته میشه. خب به عنوان یک آفت معنوی در روایات احادیث زیادی در مذمت خانم هایی که از تمکین همسرشون سر باز میزنند و تفره میرن آمده که چه عذابهای خداوند برای یک همچین خانم هایی در نظر گرفته. اونقدر این مسئله اهمیت داره که به صلاح مجوز طلاق داده شده نسبت به خانم هایی که از یک همچین وظیفه کوتاهی میکنند. حالا این بحث رو ما خیلی روش توقف نمی کنیم، ولی این مسئله مهم هستش. تو بحث حالا پزشکی ان شاء الله خانم دکتر که آمدن خدمتتون توضیح خواهند داد که این مسئله عدم تمکین یه جنبه روحی داره، یه جنبه روحی داره که نوع خاص انسان باید به این مسئله نگاه بکنه بهش، و یک جنبه جسمی و بدنی داره که آمادگی بدنی خاصی رو میخواد. اگر حالا این بحث در سن ازدواج هم توضیح خواهیم داد، اگر اون آمادگی از نظر جسمی نباشه این تمکین به صورت کامل انجام نمیگیره و شروع خود به هم خوردن زندگی و بیشترین آسیب هم خود زنها خواهند دید توی این. این باید مطالعه بشه که ما ان شاء الله حالا اساتید که آمدن خدمتتون خود خانم ها بیشتر این رو توضیح خواهند داد، من روی این قسمت زیاد نمیمونم. مسئله به اصطلاح دیگر این آفت دوم مسئله توجه به نیازهای عاطفی و معنوی خانواده هست. البته مسئله نیازهای معنوی خانواده و مسائل توجه به دین، توجه به آموزش‌های دینی بیشتر وظیفه مرد هستش، اما زنها هم به نوبه خودشون وظیفه تو این مسئله دارن، به خصوص در مورد بچه‌ها. در مورد بچه‌ها خیلی زیاد، چون از اولم با فطرت پاک متولد میشن، نیاز به تأمین معنوی دارن. در روایت داریم ما لا یلق الله احد، لا یلق الله سبحانه احد بذنب اعظم من جهالت اهلی و اولاده. هیچ کس خداوند رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمی‌کنه. مسئله مهمی هستش، جهالت خانواده. یعنی از نظر اسلام خانواده باید در یک وضع مناسب آگاهی دینی قرار بگیره. جدا از آگاهی‌های اقتصادی، آگاهی‌های مادی و آگاهی‌های دنیایی، باید آگاهی دینی در یک خانواده باشه. جزء لاینفک یک زندگی رشد یافته و یک زندگی پیشرفته و خوب و یک زندگی دینی و یک زندگی به اصطلاح مبارک وجود آموزش‌های دینی در خانواده هستش. مرد باید به نحوی این نیازها رو تامین کنه. یه قسمتش غیر از یه قسمت از نیازهای معنوی مسئله آموزش‌های دینی هستش. مرد باید به نحوی تامین کنه، زن هم باید به نحوی تامین کنه. یعنی هم زن باید خودش بلد باشه از این مسائل دینی خوب بدونه، هم به عنوان یه مادر فردا باید تغذیه کننده باشه نسبت به فرزندش. حتی در دوران حمل هم این مسئله مهم است. یعنی مادری که از نظر آگاهی‌های دینی ضعیف است و تغذیه دینی نشده یا خودش تغذیه دینی نکرده، این دوران بارداری خوبی نمیتونه داشته باشه. یعنی محصول به اصطلاح یک بارداری، اگر مادر آگاهی دینی داشته باشه و در دوران بارداری اصول رعایت کنه، بسیار متفاوت هست با اون موقعی که مادر آگاهی دینی نداره و همینطور صرفا جنبه های پزشکی رو صرفا در مسئله بارداری رعایت میکنه، نه جنبه های دیگر رو. خیلی فرق میکنه نتیجهش، خیلی فرق میکنه. این خیلی در تاریخ نشون داده که انسانهای بزرگی رو که ما الان ازشون به عظمت یاد میکنیم و همیشه تاریخ از اونها به عظمت یاد کرده، انسانهای معنوی، اولیاء خدا، این تاریخ ثابت کرده و نشون داده که بیشتر از ناحیه مادر بودن، بیشتر از ناحیه مادر اینها شکل گرفته شخصیتشون، و مادر بوده که یک همچین فرزندانی رو تحویل جامعه داده. خب یک همچین انسانهایی که به قول حضرت امام سلام الله علیه هر کدومشون یک امت بودن یا یک لشکر بودن، در مورد مرحوم بهشتی رحمت الله علیه، همه میدونن که چقدر مادر ایشون برای ایشون زحمت کشیده و توجه داشته به تربیت خاص فرزندشون. امام فرمود یک امت بود، یک ملت بود شهید بهشتی. کسای دیگه زندگیشون رو که میخونیم، یا خودشون اعتراف کردن یا اساتیدشون اعتراف کردن یا کسای دیگه، همه گفتن که این محصول زحماتی بوده که مادر کشیده و یک همچین انسان هم تحویل داده. وقت این انسان ها، ما بعدها جلسه گذشته در بحث فواید تکثیر نسل یکیش رو عرض کردیم که فرزند انسان جزء باقیات و صالحات هستش، یعنی فرزند جزء شأن پدر و مادر هست، ادامه روح پدر و مادر هستش، و پدر و مادر اگر از دنیا دستشون کوتاه بشه شخصیتشون وجود داره در قالب فرزندشون و ادامه پیدا میکنه، چه در کارهای خیر و چه در کارهای شر ادامه پیدا میکنه. یعنی اون چه که کار خوب و خیر هست فرزندشون انجام میده، خداوند همون غیر از این ثواب رو به خود فرزند میده به خود پدر و مادر ها خواهد داد. اینجوری است که شخصیت پدر و مادر استمرار داره دائما، اینجوری نیست که با مردن تمام شده باشه. خب این آگاهی معنوی هستش، عمل معنوی هم و داشتن معنویت هم به جای خودش ضرورتی است غیر قابل انکار. در مورد آقایون هم که به وضع دیگری هست که ما به اونها وظایف خاص خودشون رو تذکر دادیم و توضیح دادیم براشون. به هر حال خانواده یکی از نیازهای مهمش نیازهای معنوی هستش باید تأمین بشه و مادر در مورد فرزندان در اولویت قرار داره که درست این رو انتقال بده، چه در دوران بارداری چه در بعد از اون، چون یک سر تا سالهای زیادی فرزند فقط با مادر اونس داره، تا سالهای زیادی، و اگر دختر باشه خب بیشتر، باز هنوز اونسش هم بعد از این که به اصطلاح استقلالی هم پیدا کرد باز قطع نمیشه، یک سر ارتباط خواهد داشت. مطلب دیگه نیازهای عاطفی هستش. زن و شوهر همونطور که در فواید ازدواج هم عرض کردم، مسئله مودت و رحمتی که قرآن بیان میکنه و مسئله آرامشی مطرح میکنه، مسئله کلیدی و حساس هستش. زن و شوهر باید برای همدیگه مایه آرامش باشن و بتونن هم تظاهرات مودتی و محبتی همسرشون رو، تظاهرات عاطفی همسرشون رو خوب جواب بدن و هم بتونن خوب خودشون بروز بدن اینو نسبت به همسرشون و همسرشون رو از این جهت اقناع و ارضا بکنن. اینها وظایفی است که باید باشه. دختر و پسری که آمادگی ندارن برای این وضعیت وقتی میرن به سمت ازدواج، چون خودش رو از اول برای تأمین عاطفی خوب آماده نکرده، اونقدر خودش مشغله داره، اونقدر برنامه‌ریزی داره که اصلا به این مسئله به عنوان یک مسئله حیاتی و کلیدی در زندگی نگاه نمی‌کنه. تأمین عاطفی، تأمین معنوی اصلا توجه نداره به این مسئله. خب از این جهت تبعات زیادی بار خواهد آمد. این تبعات، حالا بگذاریم که من عرض کردم که دوزومن اینطور نیستش که حتما در دنیا ظاهر نشه، ممکن است در دنیا هم بعضا ظاهر بشه، اگر بخصوص تأمین عاطفی رو دارم عرض میکنم، اگر خوب انجام نگیره خیلی تبعات منفی به بار خواهد آورد. این آمادگی باید دختر تحصیل بکنه، باید داشته باشه قبل از اینکه ازدواج بکنه، که زندگی اینجور نیستش که ظاهرا ما داریم در زندگی های معمولی و میبینیم زندگی هایی که باشون ارتباط داریم. وظایفی هر کدوم دارن باید انجام بدن، نیازهایی رو هر کدوم باید تأمین بکنن، مسئولیت هایی هر کدوم دارن که باید انجام بدن، و این رو خداوند تبارک و تعالی ازشون خواسته و به هیچ چیز دیگری جایگزین این نیست. یعنی اگر اینکه یک زن تفره رفت از تأمین نوع خاصی از نیاز، چه نیازهای مادی، چه نیازهای عاطفی، چه نیازهای معنوی، اینطور نیستش که نوع دیگری از امتیازات اون زن بتونه این رو جبران بکنه. مثلا بگه حالا که نمیتونم بچه هامو نیاز عاطفی بکنم، تأمین عاطفی کنم، اولش رفتم لیسانس گرفتم، اولش شغل خوبی دارم، اولش درآمد خوبی دارم. خیلی حاضرن به خاطر این چیزها از تأمین یک همچین نیازهای عاطفی و نیازهای معنوی به خصوص تفره برن، صرف نظر کنن. کافی بهشون بگن شما بیاید مثلا در تلویزیون نقش بازی کنید. این شهرت رو به همه چی، من آقایون خیلی خوب و خوش اخلاق رو میشناسم چه صرفا خودشون بعدا اعتراف کردن که ما صرفا خانم ها هم همینطور به خاطر اینکه نوع کارمون مثلا در تئاتر، در تلویزیون، در سینما ایجاب میکرد نمیتونستیم به وظایف همسرداریمون برسیم، لذا طلاق گرفتیم. دیدیم که نمیشه، خب طلاق گرفتیم. وای بایدی واقعا میارزه یک همچین کاری کرد؟ از نظر خدا پسندیده هست؟ پسندیده نیست؟ واقعا از نظر روحی چی؟ از نظر نیاز خود شخص چی؟ که انسان بخواد تفره بره از انجام این وظایف و جاشو با یه چیز دیگه پر بکنه، اون کسی یه مدتی بتونه پر کنه، اما همه اون کسایی که تفره رفتن و جاشو با یک کم چیزایی مثل هنر مثلا پر کردن، بعدها تجربه نشون داد همشون آلوده شدن به انواع آلودگی های روحی، انواع آلودگی های حتی آلودگی های بدنی دوچار شدن. چرا که از اول به صلاح با مسئله ازدواج درست برخورد نکردن. تئاتر، سینما، درس، تحصیلات، کار، شغل داشتن، مطرح بودن در اجتماع، جای همه اینها رو می‌خواست بگیره براشون. خب این خطرناک استش. اگر نمیخوای یا نمیتونی باید با مسئله ازدواج درست برخورد بکنی. اینجور نباشه که ما قبول ازدواج بکنیم ولی بعد تفره بریم از این. و این خیلی بد هستش. جنبه دیگری از این آفت، همین آفت نوع دوم، این تأمین هستش، تأمین عاطفی و به اصطلاح اخلاقی و معنوی هستش. این هستش که تشکیل زندگی اینجوری هستش که انسان خب یک مرد هست، یک زن هست، بعدش فرزند ایجاد میشه. جلسات گذاشتم عرض کردم فکر این که همسر ما از همه جهت با ما تطابق داشته باشه فکر اشتباهی هستش، انتظار بیجایی هستش. به هر حال تضادها، تعارضهایی در زندگی ایجاد خواهد شد، یه تقابلهایی ایجاد خواهد شد، به خصوص که همیشه ما همسر رو که اختیار میکنیم، چه پسر دختر رو، چه دختر پسر رو، او رو به صورت منفرد نمیگیره. یعنی با ازدواج ما یک ارتباط فامیلی دیگری رو هم پیدا میکنیم در جانب فامیل همسرمون، خانواده همسرمون. توی اینجور ارتباطات تنش‌های مختلفی ممکن است ایجاد بشه، با همسرمون، با خانواده همسرمون ایجاد بشه. اینها رعایت اخلاق بسیار ضروری هستش. یعنی هر کدوم وظایف خاصی داره. دختر باید بدونه که مثلا دیدگاه، مثلا چه دیدگاهی باید به مادر شوهر داشته باشه، چه دیدگاهی باید به پدر شوهر داشته باشه، چه دیدگاهی باید به اعضای خانواده همسرش داشته باشه، از چه دیدگاهی باید به اینها نگاه بکنه، مسئولیت داره یا نداره، چه مسئولیتی داره، آیا مثلا هیچ مسئولیتی نداره، واقعا کاملا یله و رها هستش، به عهده او هیچ وظیفه اخلاقی و عاطفی نیست که انجام بده. یکی از آفتهای خیلی مهم در همین نوع آفتهای دوم، از شاخه های این آفت دوم همین استش که عدم درک روابط صحیح بین والدین و فرزندان باعث میشه بعضی از خانم ها همسرانشون رو در مقابل خودشون و پدر مادرشون قرار بدن و مجبورش کنن که بین او و پدر مادر یکی رو انتخاب بکنه. این درست نیستش. یه دیدگاه صحیح، حالا ما اینو در بحث حقوق توضیح خواهیم داد انشاءالله مفصل، یک دیدگاه صحیح میتونه یک همچین توهمی رو از بین ببره و یک همچین خلق جهنمی رو از بین ببره. که مثلا دختر بره به این سمت که فرض بفرمایید که شوهرش رو بین انتخاب او و یا والدینش یکی رو انتخاب بکنه. ما باید بدونیم که همسر، یعنی دخترها باید بدونن، خانمها باید بدونن که مرد به عنوان اینکه مرد هست به چه کسایی بیشترین بدهکاری ها رو داره و از نظر خدا چه وظایفی داره، که ما مجبور نکنیم او رو که به خاطر، یعنی دختر مجبور نکنه او رو که به خاطر او بره جهنم و اصلا شوهری که به خاطر مثلا زن حاضر بشه بره جهنم، به خاطر همسرش حاضر بشه بره جهنم، شوهر خوبی نیستش، هیچ شوهر خوبی نیستش، شوهر مبارکی نیستش. ما باید به این مسئله خیلی دقت بکنیم. حالا در بحث ملاک، در بحث خصوصیات این نکته رو مفصل عرض خواهیم کرد براتون. تعارض هایی که پیش میاد، بعضی وقتا خود انسان نمیتونه تحمل کنه، با شوهر اختلاف سلیقه هایی پیدا میکنه، باید به حال وظیفه خاص خودش رو انجام بده اون در اون حالت. نه اینکه هر چی دلش خواست، هر جوری میلش کشید، هر جوری طبعش کشید انجام بده. در مورد بچه همینطور. ببینید بچه دار شده اصلا چیز شوخی نیستش. بچه یعنی یک روح تشکیله، یک روحی که به اندازه بی نهایت هست، بی نهایت تا ابدیت هم ادامه خواهد داشت. اینقدر ظرافت ها داره بچه دار شدن، بارداری، وظایف دوران بارداری بعد از تولد تا اینکه در سن مختلف این رشد بکنه. خیلی از خانم ها هستن شرایطی رو ایجاد میکنن، ازدواج هم میکنن، بعد میبینی که اصلا هنوز خودش بچه هست، نسبت یعنی اصلا صلاحیت و لیاقت مادری رو نداره، نمیتونه با بچه درست تا بکنه، نمیتونه بچه اصلا درکش بکنه، یک درک صحیح از بچه و خواسته هاش نداره، از گریه او، از اصرار او، از پافشاری او، از لجبازی او، از خنده او، از بازی های او، هیچ درک درستی نداره از او. یا روش هایی رو که مثلا در خانواده های دیگه دیده، مثلا مادرها یا مادر خودش یا کسای دیگه یا خواهرای خودش مثلا با بچه ها اعمال کردن اعمال میکنه، یک روش تقلیدی صرفا در مورد فرزندش تقلید کرده، در فیلم دیده، در نمیدونم جاهای دیگه دیده، نه یکی برخورد شایسته و بایسته و لازم، یا اینکه نه بر طبق میل خودش با بچه عمل میکنه، بر طبق حوصله خودش میخواد عمل بکنه با بچه. خب چقدر ناسازگاری ها، چقدر بیماری های مختلف در بچه ایجاد میکنه که بعدا وقتی بزرگتر بزرگ میشه یه آینه است، این واقعا فرزند آینه است برای پدر مادر. بعد همون کاری که خودش کرده تو بچه میبینه، انوارم از خود بچه مثلا بدش میاد، ناراحت میشه، از بچه دلخور میشه، نمیدونه که خودش این کار رو کرده، خودش اصلا اینها رو ایجاد کرده در فرزندش، توجه نداره به این مسئله. خیلی جاها میبینه که در مقابل فرزند کم میاره، نمیتونه اون وظیفه که شایسته و بایسته است انجام بده، یا تقلید یا عنان نفسش رو رها میکنه، هر کاری کرد، تنبیه، داد زدن، فریاد زدن، مثلا روحیه بچه رو به هم ریختن. الا ماشاءالله هستش خانم های جوانی که اصلا از مادری چیزی نمیدونن، از وظایف مادری چیزی نمیدونن و اصلا خودشون رو آماده نکردن برای این قضیه. بی حوصله، غیر منطقی، وقت اون تبعات منفی رو هم در بر داره و باید تحملش بکنه. لذا اسلام تکیه داره که حتما افرادی که میخوان ازدواج بکنن این آمادگی ها رو در خودشون ایجاد بکنن. در مورد این ضایع کردن خانواده، هم از ناحیه مرد احتمال ضایع کردن هست، هم در ناحیه مرد، می فرماید برای گناهکاری انسان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث در منهج البیضا هست جلد 3، می فرماید کفا بالمرء اسما ان یزیئ من یعود، برای گناهکار بودن یک شخص همین بس که افراد تحت تکفل خودش رو ضایع بکنه، خراب بکنه. مثلا از پس مرد باید خب خانوادهش رو، زنش رو، فرزندانش تحت تکفلش هستن، نباید چه از جهت اقتصادی، چه از جهت عاطفی و چه از جهت معنوی ضایع بکنه. اینو باید دقت بکنه. زن هم همینطور، به نحوی مرد به اصطلاح وابسته به او هست، به نحوی فرزند وابسته به اوست. میبینه که خیلی از خانواده دختر خانم هایی هستن که چنان مدیریت دارن و مدیریت عاطفی دارن، چنان مدیریت معنوی و اقتصادی دارن که خانواده رو واقعا به سمت رشد و به سمت بهشت سوق میدن، هم فرزندانشون رو، هم همسرشون رو، اصلا یک خانومه بهش میساز. بعضی از خانواده ها میبینی که خب خانوم ها اصلا همچه حوصله ای ندارن، همچه آمادگی ندارن، اصلا ضایع میکنن خانواده ای رو که امانت خداوند به اونها داده، همسری که امانت هست دست او و به هر حال از طرف خداوند تبارک و تعالی داده شده، هم فرزندی که داده شده میبینی که نمیتونه، ضایعش میکنه این فرزند رو. همین برای گناهکاری و گناهکاری انسان بس هستش. در روایات باز از خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که کسی که فرار میکنه از انجام وظایفش در خانواده، نه هیچ کدوم از عبادتاش قبول نیستش، نه از فلا یقبل له الصلاه ولا الصيام، خداوند نه ازش روزه رو قبول پذیره و نه نماز رو قبول میکنه، نمیپذیره، نمیتونه به اصطلاح هیچ کدوم از اعمالش پذیرفته نیست. وقتی کسی فرار میکنه، فرار میکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا از خانواده، بیشتر در مورد آقایون صادق هستش، بعد در مورد خانم هم بعضا پیش میاد که از خانواده گریزان باشه، از همسرش گریزان باشه، هی از خانه در بره به خاطر اینکه مثلا نمیتونه وظیفه انجام بده یا نمیخواد انجام بده. پیغمبر میفرماید حتی اگر زن و مردی حضور در خانواده داشته باشن، اما هم با حضورشون در برن از زیر وظایفی که به عهده دارن، از انجام وظایفی که به عهده دارن، باز فراری محسوب میشن. یعنی چی فراری محسوب میشن؟ حکم فراری چی هستش؟ حکم فراری عدم قبول هیچ یک از عبادات، هیچ یک از عباداتش خداوند نمیپذیره ازش. یعنی از اسلام و زندگی مسلمانی در واقع یک همچین وضعی، یک همچین شخصی خارج میشه. خب پس من آفت دوم رو تحت یک عنوان اسم گذاری میکنم که شما تمام این جنبه‌های مختلفی که عرض کردم بتونید محاسبه بکنید، به بعضی از چیزایی هم که عرض نکردم، عدم تحمل اخلاق و عدم رعایت حقوق. این آفت دوم هستش که انسان نتونه اخلاق رو دیگران رو تحمل بکنه و حقوق دیگران رو رعایت بکنه. ازدواج یعنی روبرو شدن با اخلاقهای مختلف، اخلاق همسر، اخلاق فرزندی که ایجاد میشه، اخلاق خانواده همسر، اینها هستش. اگر ما قرار باشه خودمون رو صفر نگه داریم و اصلا انعطافی نداشته باشیم در برخورد با دیگران، در تحمل اخلاق دیگران، همینجوری صفر خودمون رو نگه داریم، بگیم که الا بلا تمام افراد باید به طبق میل من عمل بکنن، همه چیز باید به وفق میل و سلیقه من باشه، این زندگی واقعا به شکست چه در دنیا و چه در آخرت منجر خواهد شد. ما این بحث ها هر کدومش خیلی طول بحث مفصلی، شاید همین بحث حقوق بحث اولی که خدمتتون عرض کردم یا همین آفت دوم که عرض کردم، سلام علیکم، هر کدومش چند جلسه بکشه، واقعا نیاز باشه توضیح داده بشه بهش. ما به خاطر اینکه به هر حال برنامه‌هامون محدود هست، اینو دیگه واگذار می‌کنیم به تفکر خود خانم ها و مطالعه که بعدها در این زمینه انشالله انجام خواهند داد. خیلی مختصر مجبوریم رد بشیم از این قضیه. فقط خواهشم این استش که به این مباحث آفت ها خیلی توجه بفرمایید. آفت اول آفت مهمی است، آفت دوم به خصوص آفت مهمی استش. اینها مسائل کلیدی هستن در بحث ازدواج. من به عنوان یه مثال، من یه مثال هم عرض کنم و این قسمت رو خاتمه بدم. به عنوان مثال فرض بفرمایید که دختر خانم میره در یک خانواده، وارد خانواده میشه، روحیات عمومی اون خانواده با روحیات عمومی خانواده خودش سازگاری نداره. مثلا خانواده خودشون ساکت، خیلی به اصطلاح از نظر ارتباطات و رفت و آمد محدود، بعد میگه که خانواده همسرشون نه، خانواده شلوغ، جمعیتی، شوخ، بگو بخند، شلوغ، پر رفت و آمد، پر ارتباط، میگه که اینجا کم میاره، نمیتونه و اینجا شروع تعارض هستش. که بابا من مثلا 17 سال اینجوری بار اومدم، 20 سال اینجوری بار اومدم، نمیتونم وارد این ارتباطات بشم. اینجاست که شروع میشه به اختلاف و درگیری و خیلی از مسائل دیگه. اینو من نمونه است دارم عرض می‌کنم، مثال عرض می‌کنم که شما بدونید که وقتی میگیم که به اصطلاح قبلش انسان باید آمادگی داشته باشه که بتونه نیازها رو بتونه
نیازهای اخلاقی، عاطفی و معنوی و مادی رو تامین بکنه یعنی چه؟ خب میخواستم وارد آفت سوم بشم که فکر بکنم که اگر بخوام واردش بشم دیگه از حوصله شما خارج بشه و بس اون طراوت و شیرینی خودش رو از دست بده و شما رو خسته بکنه. لذا چشم میپوشم از ادامه بحث. ادامه بحث در مورد چهره های مختلف خانواده هست و که در واقع یک توضیح هست از آفت اول و دوم، حتی من در قالب یه آفت مستقل اون رو به اصطلاح نگاه کردم و طبقه بندی کردم که توضیح انشاءالله خواهم داد. با این حساب بحث آفتها یکی دو جلسه دیگه میمونه ازش که انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد. ما انتظار داریم که چون حالا شاید الان دوره خانم ها تقریبا به نصف رسیده برای ادامه مباحثمون انتظار داریم که خواهرها حتما انتقاداتشون از مباحث، پیشنهاداتشون در مورد بهتر شدن مباحث به ما بگن که ما لااقل بتونیم که تقصیرها و قصورها رو تا حد توانمون در مورد مباحث آینده جبران بکنیم. جدا از اینکه حالا به سوالها پاسخ میدیم، سوال میکنن و سوال مینویسن، این نکات رو هم عرض کنن، بفرماین و انتظاراتشون رو بگن و در مورد خود مباحث نظراتشون رو بدن. بحث آفت‌ها رو ما میتونستیم خیلی مختصر تر از این نکته که عرض کردم خدمتون عرض کنم، خیلی راحت رد بشیم از رو. شاید میشد همین جلسه کل مباحث آفت‌ها رو گفت و با سرعت رد شد، مثل خیلی از کلاسایی که الان هست در سطح تهران. البته خیلی هم نیست این کلاس‌ها، ولی اون تعدادی که من دیدم در سطح دانشگاه، در سطح مراکز مشاوره و مرکز تربیت دیدم همینطور بوده. صرفا بحث آفات در یه جلسه گفته شد و رفته به کارش رو مباحث کلی. صرفا ما نمیخوایم که صرفا همین کلیگویی بکنیم، میخوایم که مثالهای جزئی بزنیم و شما رو با نمونه‌های مختلف آفات آشنا بکنیم و مسائل دیگه، نه فقط آفات، که بعدها در مسیر زندگی بتونید به طور کاربردی از اینها استفاده بکنید. و من فکر میکنم که کلیگویی به خصوص در یک مسئله به این اهمیت کافی نباشه و صلاح نباشه. به هر حال باز هم توجه داریم به نظرات شما، نظراتون رو بفرمایید، بحث ها رو کم و زیادش رو و این که مثلا چه خصوصیت های دیگه باید داشته باشه و حتما به ما تذکر بدید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مورد سوال هایی که شده، یه سوال در مورد گرایش بچه در سنین مختلف به جنس مخالف شده که این خوب بحث ما ربطی نداره، من فقط میتونم راهنمایی کنم به کتاب مراجعه کنید. بعد در مورد خانواده‌ای که فقط پسر دوست هستن، مثلا همسر پسر دوست هستش و مثلا با دختر زیاد میونه خوبی نداره، عرض کنم خدمتتون که این رو هم به بحث امروز ما هیچ ربطی نداره. من عرض کردم سوالاتی به این بحث ربط داره چون زیاد هستش نمیرسیم جوابگو باشیم، ولی خب باز خواهری که این سوال کرده راهنمایی خواهم کرد. نسبت به بحثمون در مورد این یه سوال فقط میتونم بگم که در مورد انتخاب همسر باید خیلی دقت بشه که این به اصطلاح فرهنگ‌های غلط درشون نفوذ و رشد نداشته باشه. سوالی کردن خواهرمون که یکی دو تاش رو من جواب میدم. یکی در مورد هنرپیشه شدن زنها بودش. عرض کردم خدمتتون که اونی که ما میگیم، ببین کل بحثی که ما گفتیم این بود دیگه، بقیه جنبه‌هاش رو ما مورد بررسی قرار ندادیم اصلا. این بحثی هست که باید به جای خودش به صورت مبسوط مطرح بشه.
فرمودن که شما که میگید خب به حال خانم ها مثلا میرن هنر پیشه میشن، جامعه ما هنر پیشه نیاز داره. البته خب جایگاه هنر یه جایگاه خوب و لازمی هستش، ما در مورد هنر دید منفی نداریم. به قول مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، مکتبی که بخواد پایدار بمونه باید با هنر ترکیب بشه. حالا یکیش هم به اصطلاح فیلم و نمایش و این چیزا هستش، جای خودش، کسی این رو منع نمیکنه. بحث ما این هستش که اگر کسی خواست وارد وادی هنر بشه، باید بدونه که وادی هنر ارزش اینو نداره که انسان با عاقبت خودش و خانوادش بازی بکنه ولو به نیاز جامعه. یعنی این یه حماقت هستش کسی بگه من میخوام با هنر به جامعه خدمت کنم، در حالی که به بچهش داره خیانت میکنه، به همسرش داره خیانت میکنه، قطعا به خودش هم خیانت میکنه. یعنی شما گمان نکنید یک خانم پیدا میشه که وارد صحنه هنر شده باشه و کوتاهی کرده شده در این وظایفش و به خودش خیانت نکرده باشه و پیروز موفق بیرون آمده باشه، گمان نکنید که یک همچین کسی وجود داشته باشه. لذا اولین شرط برای اینکه انسان به دیگران خدمت بکنه این استش که به خودش خیانت نکنه و به دیگران. نمیشه من در حق خودم خیانت بکنم بعد بگم به قیمت این که میخوام به جامعه خدمت بکنم. ثانیاً این سوال اصلا نباید صورت میگرفت طرف این خواهرمون، به خاطر که ما تعریف کرده بودیم انسان رو. وقتی انسان رو تعریف کردیم، اهدافش رو مشخص کردیم، اهداف زندگی چه و کمالات انسانی رو مشخص کردیم و گفتیم که به هر حال کمالات چی هستن، خدمت به مردم و خدمت به خلق، ما جز کدام دسته از کمالات ارزیابی کردیم؟ کمالات حیوانی. یعنی در جامعه هم هستن، در جامعه حیوانات هم هستن، خدمت به خلق، خدمت به همنوع. درست نیست ما بگیم میخوایم به خلقمون خدمت بکنیم بل از این ور همسرمون لگدمال کنیم، فرزندمون زیر دست پای ما لگدمال بشه، بی‌توجهی بکنیم و خانواده ضایع بشه، که اینکه مملکت مثلا هنرمند میخواد، نه، مملکت هنرمند متعهد میخواد. به قول حضرت امام سلام الله علیه، تنها هنری مورد قبول قرآن است که جلا دهنده اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باشد. هنرمندی که اصلا خودش با اسلام ناب محمدی آمیخته نیست، اصلا هنرمند موفقی نیست از نظر ما، ولی نقشش هم بتونه خوب بازی کنه. ممکن است یه خانومی که نقشش رو خوب میتونه بازی کنه در صحنه هنر، بتونه یه فیلم مذهبی هم بازی کنه و یه خدمتی به جامعه مذهبی کنه، اما در نزد خدا او بهره نخواهد برد. برای اینکه انسان ثوابش و بهرهش رو از نوع اندیشش میگیره و نه از نوع کارش. یعنی ما علاوه بر اینکه در اسلام قائل به حسن فعلی هستیم، حسن فاعلی هم بهش اهمیت میدیم. یعنی فقط عمل خوبی قبول باشه قبول نیست، عمل کننده هم باید عمل کننده خوبی باشه، یعنی فرد صالحی باشه. ولی ممکن است خیلی از خانم ها حاضر باشن نقش مذهبی هم بازی کنن. شما اون آنتونی کوین رو دیدید اومد نقش حمزه رو بازی کرد، خیلی هم قشنگ بازی کرد، خیلی هم خوب بازی کرد. کسی این همه اونها رو پیش آمریکایی اومدن نقش بازی کردن تو فیلم محمد رسول الله، اما ارزش معنوی که نداره برای اونها، که اونها پولشون رو میدن دنبال کارش. بهشون نقش فاسد هم بده قبول کن، چون که تو هر بیشه خانم ما هم الان ما داریم میریم تلویزیون نقش مذهبی و چادری و خوب بازی میکنه، توی فیلم دیگه بازی میکنه که مثلا چقدر از موهاش معلوم هستش، آسینش بالا هستش، با مرد تماس نزدیک داره. خب این که اصلا اسلام نمیپسنده، ولو میخوان تامین هنر بکنیم، ما ترجیح میدیم همچه هنری نداشته باشیم و انسان‌ها اینجوری هم تربیت نشن. این در مورد هنر. در مورد مثالی که من جلسه گذشته یا جلسه قبلش در مورد یکی از مشاورهی که از آمریکا فرستاده بودن عرض کردم خدمتون، در مورد خانم دختر خانم، ایشون فرمودن که خب مشاوره های تو هر جامعه تابع فرهنگشونه. ما ببین قبول داریم اینه که مشاوره در هر جامعه مطابق فرهنگشونه، بس این هست ما این فرهنگ قبول نداریم. ما میگیم اگر ما ارزش هایی که بهش براش آفریده شدیم بهش توجه نکنیم، کشیده میشیم به اون فرهنگ، به فرهنگی که الان نمونه شو من براتون جلسه گذشته یه نمونه از مشاوره‌هاش رو خوندم. و از نظر تعریفی که ما از انسان کردیم و چهره‌ای که از انسان معرفی کردیم و چهره‌ای که خداوند تبارک و تعالی از انسان معرفی میکنه، ما همچین فرهنگ رو دوست نداریم و نمیپسندیم. این فرهنگ مبغوض خداوند تبارک و تعالی هستش. یه سوال دیگه کردن که الان فرصت جواب بودن شما ندارم، وقت تنگ هسته. گاهی اوقات در خانواده های خوب فرزندان بدی تربیت می شوند، این چه وجهی پیدا می کنند؟ این به خاطر این استش که پدر و مادر به همه جهات وظایف خودشون عمل نکردن درست، باید عمل کنن. البته با این نکته را هم خدمتتون عرض کنم، ممکن است پدر مادری به همه وظایفشون خوب عمل بکنن، معذرت بچه‌شون بعد از کار در بیاد. این یک قسمت مربوط به جامعه هستش. علی علیه السلام میفرما تأثیر جامعه بیش از تأثیر نطفه هستش. یعنی ما داشتیم فرد زنازاده‌ای که از طریق نطفه حرام متولد شده ولی تحت تربیت صحیح خانواده قرار گرفته، خود امیرالمومنین علیه السلام تا مقام شهادت هم رسید. خانواده داشتیم که در فرزند امام معصوم بودن و خب منحرف بار اومدن. خانواده داشتیم که فرزند مثلا پیغمبر بودن و منحرف بار اومدن. نقش محیط خیلی مهم است. یعنی محیط غلبش از وراثت بیشتر است. اینو در نظر داشته باشید. البته پدر مادر تا اونجایی که در مورد محیط میتونن کار بکنن باید کار بکنن. یعنی بچه‌شون دقت کنن دخترشون با کی میره، با کی میاد، تو کلاس بغل کی میشینه، عرض کنن با دوستا با چه کسایی رفیق هست، خونه کی میره، کیان میان خونه، روحیات اونها چی است. مادری که اینجوری مراقبت داره میتونه از آفات محیطی هم فرزندش رو نجات بده. اما اگر این مقدار دقت نشه، محیط میتونه جدا از تربیت اثرات خاص خودش رو بگذاره. ولو خوبم عمل شده باشه در خانواده، ممکن است محیط ممکن هستش به هر حال بشه. اما این رو نکته عرض کنم، خداوند پدر مادر رو یعنی مسائل و مصالحی که اختیار پدر مادر قرار داده اونقدر زیاد هست که به ندرت ما میتونیم بگیم که یک خانواده‌ای که خوب عمل کرده در مورد تأثیرات منفی محیط شکست خورده باشه. اینجور نیستش. خیلی به ندرت پیش میاد که پدر مادری که خوب به وظیفه‌اش عمل کرده باشن نتونن در مقابل تأثیرات منفی محیط مقاومت کنن. والا اگر خوب عمل بشه حتی اون تبعات منفی رو هم از محیط میتونه بگیره. اینا دیگه سوالایی هستش که ما مجبوریم در حد مثلا یه پاسخگویی سریع رد بشیم. والا خب اینا هر کدومشون بحث مفصلی داره، سوالای بسیار خوبی هم هستش. من حاضرم بعد از دوره در مورد اینها مفصل پاسخگویی کنم. آیا این کمالات هستن که هدف رو میسازن یا هدف هست که کمالات رو میسازن؟ اگر هدف همونی است که ما از کردیم از هدف زندگی، تو نموداری که روی تخت کشیدم هر دوش هستش. اگر یادتون باشه نمودار یه مرتبه دیگه عرض کنم، ما گفتیم که انسان رابطه رو برقرار میکنه، بعد از رابطه چی بود؟ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری. بعد گفتیم که در تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شکل دهی و شکل گیری وجود داره، شاکله سازی و شاکله گیری وجود داره. بعد گفتیم که شاکله منجر به عمل میشه و عمل مجدد به چی میشه؟ مجدد منجر به تشکیل شاکله قوی تر خواهد شد. لذا هر دوش درست هست. یعنی هم کمالات هستن که هدف رو میسازن و هم هدف هست که کمالات رو به اصطلاح بارور میکنه و شکوفا میکنه. سنینی که نوجوانان یا فرزندان گرایش به جنس مخالف یا موافق دارند آیا در افراد متفاوت است یا یک قاعده کلی است؟ ببینید این مسئله که وقتی در مورد سن یا قاعده کلی خدمت شما میگم، در مورد سن مثل سن ازدواج دختر و پسر، مثل این سن، هر وقت مسئله سن مطرح میشه هیچ وقت قانون کلی نیستش، بلکه یعنی که در اون سنین این آمادگی وجود داره. اگر با تربیت صحیح به اصطلاح تربیت صحیح اعمال شده باشه میتونه اون جلوی اون مسئله رو بگیره، مسئله منفی رو بگیره. ولی خب ما یه حدی هم براش داریم، یعنی به عنوان یک امر میانگین ذکر میکنیم که بله به طور متوسط در این سنین دختر آمادگی داره، در گرایش به جنس مخالف داره، دوست داره با پسرها بازی کنه، پسر مثلا در این سنین دوست داره با دخترها بازی بکنه، که این هم در باره مسائل تربیتی هستش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، صلی الله علیه.